بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. طایفه ای رو خداوند مهربان در قرآن مجید همه امور و شؤون و حرکات باطن و ظاهرشون رو امضا کرده و این امضا هم ابدی است، از فضای حیات با عظمت این طایفه برداشته نمیشه. علتش هم اینه که پروردگار مهربان به ثبات این بزرگواران در همه اموری که داشتند و مثبت بود عالم بود، آگاه بود، میدونست که حادثه های تلخ روزگار و حادثه های شیرین روزگار اثر منفی در اونها نخواهد گذاشت و هیچ عاملی در این عالم سبب کمترین انحراف اونها نخواهد شد. امضای وجود مقدس حق رو در سه آیه عنایت کنید، به ترتیب سوره های قرآن از سوره مبارکه انبیا، احزاب و بینه که در جزء آخر قرآن کریم قرار داره. اما در سوره مبارکه انبیا، البته بعد از این که نام تعدادی از این طایفه رو در آیات قبل از این آیه ذکر میکنه، امضا میکنه همه اونها، جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاح و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین. اینها یه طایفه ای هن که دلسوز تمام مردم هن. نسبت به همه مردم تا روز قیامت دغدغه دارن. دغدغه‌شون و دلسوزیشون هم فقط و فقط به خاطر اینه که مردم در هیچ زمینه‌ای از زندگی در گمراهی و انحراف به سر نبرن. یهدون به امرنا، به خاطر این دلسوزیشون و دغدغه‌شون با مسئولیتی که من بر عهده‌شون گذاشتم، و اینها هم واقعا این مسئولیت سنگین رو عاشقانه قبول کردن، در مقام راهنمایی مردم بودن، در مقام هدایت مردم بودن، و نسبت به اجرای این مسئولیت سنگین هم توقعی از احدی در این عالم نداشتن که مردم عالم، هدایت شدگان، از اونا تعریف بکنن، تمجید بکنن، تشویقشون بکنن، پاداشی به اونها بدن، زمینی به نامشون بکنن، کاری براشون انجام بدن. علتش هم این بود که نیت همشون در هدایت مردم فقط و فقط معامله با خدا بود، نه با مردم. وقتی هم که معامله با خدا صورت بگیره، همیشه آدم در کار مثبتش دلگرمه. چون اگر معامله با مردم صورت بگیره، آدم از طریق مردم چیزی گیرش بیاد، دلش به کارش خوش، چیزی گیرش نیاد، دل سرد میشه، ناامید میشه. ولی این بزرگواران هیچ تعلقی قلباً به پاداش مردم، به حرکات مردم نداشتن. برای اجرای مسئولیتی که بر عهده‌شون گذاشته بود خدا، حتی جانشون رو هم مایه گذاشته بودن، نه این که فدای مردم بشه. جان اونها انقدر قیمت داشت که فقط باید با خدا معامله میشد، نه با مردم. هیچ کدام از این طایفه فدای مردم نشودن، هیچ کدام از این طایفه عمرشون هزینه مردم نشود، فقط خدا. یعنی محورشون در باطن، طرفشون در باطن وجود مقدس پروردگار مهربان عالم بود، و به خاطر اینکه خدا محور اونها بود، به کارشون عشق می‌ورزیدن و در کنار کارشون هم عاشقانه جان می‌باختن. این روایت رو نمیدونم شنیدید یا نه، خیلی روایت عجیبیه که در روایت داره وقتی تیزی خنجر شمر شروع به بریدن گلوی حضرت سیدالشهدا کرد، امام لبخند زدن و با همون لبخندم سرشون از بدن جدا شد، که این لبخندشون نشونگر اون آرامش عظیم باطنشون نسبت به اجرای وظیفشون برای پروردگار بود. نه به شمر خندید و نه خندش معنی مسخره داشت و نه خندش از غصه شدید بود، چون خنده مراحل مختلفی داره. یه وقت خودم انقدر از دست طرف ناراحت میشه که میخنده و با خنده ناراحتیشو نشون میده، یه وقتم میخواد مسخره کنه طرف رو، خنده مسخره میکنه، یه وقتم تحت تأثیر یه مطلب خنده‌دار قرار میگیره میخنده. ولی خنده حضرت سید الشهدا پیچیده به مقام عصمت بود، خندید برای خدا، خندید به خاطر خدا، خندید به خاطر اینکه بار مسئولیتی که بر دوشش گذاشته بودن به منزل رسوند، خسته نشد که بارو بندازه، رنجیده نشد که دست از کارش برداره، دل سرد و ناامید نشد که بره گوشه خونه بیشینه و کاری به کار کسی نداشته باشه. از زمانی که وارد حوزه ادای مسئولیت شد تا زمانی که خنجر شمر گلوی مبارکشو برید، در حرکت مثبت باطنی و ظاهری بود، لله نه للناس، فلله نه فلناس. این یه ویژگی این طایفه، دلسوز مردمن، دغدغه برای مردم دارن، برای هدایتش، برای اینکه یه نفر مرد، یک نفر زن در هیچ زمینه‌ای در انحراف نباشه. انحراف مردم آتش به جان این بزرگواران میزن، رنج بهشون میداد، ناراحت بودن. این یه خصوصیت این طایفه. و اوحینا الیهم فعل الخیرات. ویژگی دیگر این طایفه این بود که کار خیری در این عالم برای احدی از اونها پیش نیومد مگه این که انجام دادم. این خیلی روحیه عظیمیه که انسان فراری از کار خیر نباشه. بعضی ها واقعا فراری هم، نامه رو که میخونه میفهمه دعوتش کردن، میخوان برای کار خیری پول بگیرن، نمیره، کسل میشه، ناراحت میشه، کی منو معرفی کرده به اینا، کی اسم منو برده، چرا اسم منو بردن. پیغمبر اکرم یه بار تو مسجد به مردم گفتن شما حیا نمی کنی؟ گفتن از چی؟ فرمود از این که ثروتی که لازم ندارین و نمیخورین میذارین و میمیرین، زمینا و ملکا و خونهایی که توش زندگی نمی کنین میذارین و میمیرین، شما حیا نمی کنین از پروردگار که این نعمتهایی که بهتون داده با خودش معامله نمی کنین. ولی این طایفه کار خیری پیش نمی اومد مگر این که انجام می دادن و اصل زمینه خیر می ساختن برای این که این خیر رو انجام بدن. می پرسیدن، سوال می کردن، دنبال خیر می دویدن، مست کار خیر بودن، عاشق کار خیر بودن، چون می دونستن هر خیری که از دستشون بره قطعه از بهشت و رضای خدا رو باختن. اینا با عقلشون نسبت به کارا شطرنج بازی نمی کردن. اینا با عقلشون هر خیری رو با خودشون متحد می کردن. یعنی وقتی که از دنیا می رفتن در ظاهر و باطن تجسم خیر مطلق بودن، نه خیر مشروط. اگه قوم خیشمه براش کار میکنم غریبه است، نه. اگه برای شهرمه کاری میکنم، اگه برای غیر شهرمه، نه. اگر خوشم بیاد از طرف براش کاری میکنم، اگر خوشم نیاد، نه. اینجور نبودم. یه خانوم جوونی بود، شکل و قیافه هم داشت، سه تا کار در مکه می کرد: رقاصی، خونندگی، نوازندگی. کاری که الان در عالم رواج داره. جوانای مکه هم دورش بودن، طولدارای مکه هم دورش بودن. در اوائل بعثت پیغمبر شبای این جوانا رو میگردون، جلساتشون رو میگردون. هم صدای خوبی داشت، هم قیافه خوبی داشت، هم نوازندگی خوبی داشت و معمولا در همه گناهان هم فرو رفته بودن این طایفه با این زن. بعد هجرت پیغمبر عظیم و شأن اسلام این خانوم اومد مدینه. حالا یا تو کوچه یا دم در مسجد پیغمبر رو دید، گفت من فلانی هستم که اون سالایی که مکه بودی من میخوندم و مینواختم و میرقصیدم. قشنگ همه کاراشو گفت. فرمودن برای ایمان آوردن به دین اومدی؟ گفت نه، به عنوان هجرت به مدینه اومدی؟ گفت نه. گفت برای چی اومدی؟ گفت برای این که اون قیافه صاف تمیز خوشگلمون از دست رفت و همه خط و خطوط افتاده تو قیافه، بیریخ شدیم، صدامونم جوهرش کم شده، کمردرد و زانو دردم داریم، نمیتونیم بنوازیم، نمیتونیم بخونیم، نمیتونیم برقصیم. همه ما رو رها کردن و رفتن. من از شدت فقر اومدم مدین. پیغمبر فرمود لباس بهش بدین، خوراک بدین، پولم بدین، پول برگشت به مکه بهش بدین. دیگه هم این پولا رو که نمیتونه بره خرج گناه بکنه، لباسارم که دیگه نمیتونه خرج گناه بکنه. این کمک به معصیت کار نیست، این همون رشته روزی دهندگی پروردگاره که عدیم زمین سفره عام اوست. بر این خان یغما چه دشمن چه دوست، امشب یه آدمی در تربت نماز شب خون با حال، با گریه، با ناله، سحرخیز، شام میخوره و میخوابه، بوشم در امریکا شام میخوره و میخوابه، هر دو سر سفره مادی حقم، ولی اینی که در تربت اهل سحره سر سفره رحیمیت حقم هست ولی بوش دلش نخواسته سر این سفره بشین، این داره میره بهشت، او داره میره جهنم، هر دو هم به انتخاب خودش و به اختیار خودش. این فعل خیر و اقام از صلاح. این طایفه شدیداً وابسته به نماز بودن، نمازشون هم پیچیده به معرفت، همت و عشق بود. قرة عینی فی الصلاة می گفتن والله یعلم انی احب الصلاة می گفتن، یعنی خدا رو هم شاهد می گرفتن که ما عاشق نماز. یه رکعت نماز با کسالت تو تمام دوره عمرشون نخوندن. تو 30,000 تیرانداز، شمشیر به دست، خنجر به دست، گرگ وسط بیابان کربلا وایستادن عاشقانه نماز خوند. این اخلاق اونها. و بعدم توقف در نماز نداشتن، یعنی فقط اینجور نبود که ادای تکلیف نسبت به خدا بکنن، ایتا از زکاه، جیب خالی مردم رو هم پر میکردن، یعنی هنون محصول رو گونی نکرده، بار نکرده، به خانه نبرده، زکاتشو جدا میکردن و میپرداختن. ما تو زیارتاشونم میخونیم اشهد و انک قد اقمت الصلا و آتیت الزکا، بخور نبودن، خوراننده بودن. این طایفه بخور نبودن، میخوروندن. خیلی فرقه که آدم 70 سال بخور باشه یا 70 سال خوراننده باشه. اینقدر هم در این خورانندگی فوق العاده بودن این بزرگواران که گاهی لقمه مورد نیاز شکم خود رو به دیگران میخوراندن. قرآن مجید میگه یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خودش گرسنه بود، داشت دست دراز میکرد به غذا، صدای یتیم و مسکین و اسیر رو میشنید، غذا رو میبرد میداد، پیچم براش مشکل نبود که حالا امشب و گشنه بخوابم، فردا شب و گرسنه بخوابم، شب بعدم گرسنه بخوابم، خب بخوابم. کی گفته من از خدا طلب کارم؟ یا حالی که این طایفه داشتن این بود که با همه وجود تا لحظه آخر اوم خودشونو بدهکار میدونست، غیر اونایی بودن که یک کار کوچیک اندک به درد نخوری رو میکنن، قیافه طلبکاری عجیبی هم به خدا میگیرن. خاقانیا به سائل اگر 1 درم دهی خواهی مقابلش 2 بهشت از خدای خیش. تمام عبادات بی توقع. خیلی عجیب بودن، خیلی خیلیه که یک بار به ذهن اینا بهشت نیومد. ما عبد تو که خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجد تو که اهلن للعباده، به عشق خودت عبادت میکنیم تو رو، عبادت ما وصل به بهشت نی. به ما چه بهش؟ به ما چه که میخوان به ما بهش بدن یا بهش ندن؟ میخواد بهش بده میخواد نده، من معامله با بهش ندارم که حالا دغدغه داشته باشم که بعد عمری 63 سال عبادت و جهاد و شهادت در محراب بهش میدن. من اصلا با بهش کاری ندارم که دغدغه بهش رو داشته باشم یا بهش نمیدن. و کانو لنا عابدین، اینان به حقیقت کانو لنا عابدین، خود این کانو و لام لنا و عابدینی که از نظر ادبیات عرب اسم فاعله خیلی حرف توشه. این یک آیه که پروردگار عالم این طایفه رو در همه شؤون ظاهر و باطنشون امضا کرده که اینا رو من در همه چی قبول دارم. تا کی؟ تا ابد. چرا امضامو پس نمیگیرم؟ چون میدونم اینا ثابت قدم، چون میدونم اینا با هیچ حادثه‌ای به انحراف کشیده نمیشن، پولدار بشن مست نمیشن، بی پول بشن پست نمیشن، اصل وجودشون تعلق به هیچی نداره، چون تعلقات آدمو خورد میکنه، تعلقات آدمو برده میکنه، تعلقات آدمو اسیر میکنه. ببینید اونی که زکات نمیده، اونی که خمس نمیده، اونی که کار خیر نمیکنه، چون قلبش به پول چنان وابسته شده که قرآن میگه اشربوا فی قلوبهم العجل، بیرون گوساله پرست نبودن، اتو گوساله پرست بودن. چرا بنی اسرائیل گوساله پرستیدن؟ چون گاو خوب بودن. اونی که اخلاق گاوی داره با دیدن یه مجسمه گوساله خدا رو رها میکنه، میره سجده به گوساله میکنه. اونی که اخلاق طلاجویی داره، طلا رو که پیدا کرد نیگر میداره، خرج نمیکنه، یه نون بخور و نمیری از چند میلیارد ثروت و کشاورزیش میخوره، بعدم میمیره و بقیه رو میذاره برای ورثه‌هایی که قابل اعتمادم نیستن. اینا دیوانن. اینایی رو که خدا امضا میکنه عقل بالفعل، اینایی رو که خدا امضا میکنه حقا معلوم میشه هر کسی برای انحراف مردم، برای زلالت مردم، برای بدبختی مردم، برای تیره بختی مردم دغدغه نداره، خدا او رو امضا نمیکنه. یعنی از تصرف امضای خدا بیرونه. اونی که کار خیر نمیکنه خدا امضاش نمیکنه. اونی که نماز نداره، زکات نداره، خدا امضاش نمیکنه. پس کی او رو امضا میکنه؟ شیطان. کی باید امضاش بکنه؟ قرآن مجید داره اولئک حزب الشیطان، کی امضاشون کرده که خدا به اون نسبتشون میده؟ اولائکه حزب و شیطان، رضایت او رو جلب کردن که خدا میگه دار و دسته و باند اونن. اما آیه دو، این آیه هم از عجایب آیات خداست در قرآن که خدا شاهده برای اهلش، نه برای امثال من. من باور بکنید با این که 40 سال در قرآن مجید کار کردم، رو منبر پیغمبر که میدونم پام می نویسن، میگم از قرآن هنوز خبردار نشد. این آیه شریفه که در سوره احزاب برای اهلش به پهنای عالم هستی کتاب میخواد که توضیح بده همین یک آیه رو، به پهنای عالم هستی. این که میگم دلیل دارم، مدرک دارم. ما چون شیعیم، من از کتابای شیعه نقل نمی کنم. اهل تسنن روایت رو نقل کردن که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود، به یه نفر از این طایفه، این طایفه شروع ظهورشون از زمان آدمه که خاتمه ظهورشون به فرزند بزرگوار امام اصغریه که معنویت او یه روزی تمام کره زمین رو پر خواهد کرد. این طایفه یه خط نوری پروردگارن که از زمان آدم تا امام عصر کشیده شده در این عالم. پیغمبر به یکیشون داره میگه، به امیر المؤمنین، دریاها مرکب بشن، درختان عالم قلم بشن، جن و انس نویسنده بشن، وجود تو رو نمیتونن شرح بدن، مرکبا تموم میشه، قلما میشکنه، عمر جن و انس هم خاتمه پیدا میکنه، باز ارزش‌ها و کرامت‌های تو باقی می‌مونه. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. خدا رو میشه تعریف کرد؟ قرآن مجید رو میشه تشریح کرد؟ اگر خدا رو بشه توصیف کرد و توصیف رو تمومش کرد که دیگه چیزی نمونه، اگه بشه قرآن رو تفسیر کرد که دیگه چیزی نمونه، علی رو هم میشه تفسیر کرد، فاطمه را هم میشه تفسیر کرد. اگر خدا به وصف بگنجه، قرآن به وصف بگنجه، قطعا امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا به وصف میگنجن. اما نه خدا به وصف میگنجه نه قرآن مجید، چرا که خدا محدود نمیشه به حدود وصف، قرآن هم محدود نمیشه، او وجود بی نهایت، قرآن هم علم بی نهایت، زهرا و علی هم ارزش بی نهایتن که خدا از هر دو در قرآن تعبیر به دریا کرده، ساحلی هم براش بیان نکرد. دریاهای دیگر رو که تعریف میکنه ساحل براش بیان میکنه، میگه تو دریا با کشتی را میرین تا به ساحل میرسونمتون. اما امیرالمؤمنین و حضرت زهرا رو میگه مرج البحرین یلتقیان، اما اشاره به هیچ ساحلی نمیکنه. انما یعنی حرف تمومه دیگه، هیچی دیگه نیست، کلشو دارم براتون میگم. انما در ادبیات عرب یعنی غیر این نیست، همینه. شما دنبال حرف دیگه نگر، دنبال نظر دیگه نگر، همین. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، نقطه امضا اینجاست، و یطهرکم تطهیرا. شما طهارت عقلی دارین، طهارت قلبی دارین، طهارت عملی دارین، طهارت در دریافت دارید، طهارت در فهم دارین، طهارت در ابلاغ دارین. این معنی یطهرکم تطهیرا است. کتابی میخواد به گستردگی صفحه هستی که تازه صفحات کتاب تموم میشه و این ارزش ها تموم نمیشه. مس قرآن یعنی مس عقلی و مس قلبی، نه مس انگشتی. مس انگشتی که لا یمسه الا المطهرون، این لا یمسه هر کافری میتونه قرآنو واکنه دوتا دستشو بذاره رو آیات، هر آدم نجسی میتونه دستشو بذاره رو آیات. این مسی که پروردگار میگه نه مس دستیه. لا یمسه الا المطهرون، قرآن مجید رو لمس نمی کنند مگر پاکان. اونا می دونن قرآن یعنی چی، اونا می دونن قرآن یعنی چی، اونا می دونن که اهل تسنن در کتاب ینابیع المودشون نقل کردن از طریق ابن عباس که امیر المؤمنین فرمود اگر این سوره حمدو براتون تفسیر کنم، هفت آیه از بسم الله تا ولذالین، و شما هم این تفسیر منو بی نویسید، تموم که شد، برای اینکه این نوشته ها رو جا به جا بکنید 70 شطور لازمه بیارین این نوشته ها رو بارش. اون میدونه قرآن یعنی چی. و اما آیه سوم که در سوره مبارکه بیان است، البته این آیه دو تاست با همدیگه مربوط. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه، اهل ایمان و اهل عمل صالح. اختصاصا که میگم از ضمیر هم به دست میاد، هم خیر البریه، اختصاصا اینا بهترین جنبنده عالم هستی. جزاؤهم عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار رضی الله عنهم. این امضا رضی الله عنهم، از اینا من راضیم و پسندیدم اینا رو، رضایتنی پسندیدم. تا کی؟ تا ابد. تا ابد و رضوا عنه ذلک لمن خشی رب. این سه آیه که خدا این طایفه رو یعنی انبیایش و ائمه طاهرین رو در همه شؤون حیات ظاهر و باطنشون امضا کرده. این طایفه فرمودن اگر کسی میل داره عاقبت به خیر بشه، اگر کسی عشق داره آخرت آباد پیدا کنه، اگر کسی دلش میخواد برای ابد به بهشت برسه، اگر دلش میخواد، چون ممکنه یه عده‌ای بگم ما دلمون نمیخواد، ما عاقبت به خیری نمیخوایم، بهشت هم نمیخوایم، از قبول هم نده، خب با اونا حرفی ندارن، فقط حرفشونو اعلام میکنن، اونا هر وقت دلشون خواست قبول بکنن، نکردن هم که قبول نکردن، خیلی هم قبول نکردن و مردن. اگر دلشون، این اگر دلشون میخواد از قرآن گرفتم، این هو الا ذکر للعالمین، قرآن من ذکر برای جهانیان، لمن شاء منکم ان یستقیم، اگه دلتون میخواد مستقیم بار بیاین، با قرآن میتونین مستقیم بار بیاین، از قرآن جدا بشین همه چیتون کج میشه و منحرف. اگر دلتون میخواد لمن شاء منکم، دلتون هم نمیخواد که نیاین سراغ قرآن کج بار بیاین. من اجبار نمی کنم شما رو که زورکی بیاین بهش، نه، من راه بهش رو با قرآن نشون میدم، راه جهنم هم نشون میدم، هر کدومتون میخوام برین جهنم برین، من جلوتون رو نمیگیرم، میخواینم بیان بهشت بیان، اونجا هم جلوتون رو نمیگیرم. لا اکراه فی الدین هم معنیش هم اینا، میگن اگر دلتون میخواد عاقبت به خیر بشین، اگر دلتون میخواد یه زندگی پاکی داشته باشین، اگر دلتون میخواد در قیامت وارد بهشت بشین و یه آخرت آباد داشته باشین، به پنج برنامه باید وصل بشین. با اتصال به این پنج برنامه هم زندگی دنیاتون خوب میشه، هم آخرت آبادی پیدا میکنین، هم اهل بهشت میشین. حالا این پنج برنامه پیشنهادی اینا چیه؟ انشالله در جلسه فردا شب. این نفس بداندیش بفرمان شدنی کافر بد کیش مسلمان شدنی جز خضر طریقت که در این راه دلیل است، این راه خطرناک به پایان شدنی جز پیر حقیقت که در این راه خلیل است، این آتش نمرود گلستان شدنی ایمن مشو از خاتم جم کرد در انگشت اهریمن جادو که سلیمان شدنی نی آبادتر از کوی تو یار ندیدم، آن خانه دادست که ویران شدنی به دختر پیغمبر فرمود این دو نفر بیرون منو دیدن تقاضا دارن به عیادت شما بیان، چی جوابشونو بدن؟ شما میدونید خانومای ما و مردای ما حوصله‌شون کمه، زود عصبانی میشن، زود خشمگین میشن، علل خصوص اگر آزاری از کسی دیده باشن. میگه نه نمیام خونه خواهرم، نمیرم خونه برادرم، تو عروسی پسرش نمیرم. به جای این که زهرا به امیرالمؤمنین بگه غلط کردن از من تقاضای عیادت کردن، بی جا کردن، چجوری اینا رو را بدم که آتش در خانم او بردن، ریسمان به بازوی تو بستن، تو رو مسجد بردن. میدونید چی جواب داد؟ صدا زد علی جان گرچه خدا منو آزاد آفریده ولی من کنیز شمام، از خودم نظری ندارم، شما اگر اجازه میدین اونا بیان، شما اگه اجازه نمیدین نیان. اجازه دادن، هر دو اومدن. قبل از این که بیان دستور داد یه پرده کشیدن، یعنی ناموس اسلام و ناموس قرآن باید از دید نامحرمان دور باشه. وقتی هر دو نشستن رو به اولی کرد، فرمود یادت یه شب نصف شب بابام فرستاد دنبالت، تعجب کردی این وقت شب پیغمبر با من چی کار داره؟ به دومی هم فرمودن همون شب یادت پیغمبر دنبال تو هم فرستاد. هر دو اومدین روبروی بابام نشستین، تعجبم کردین همه خوابن، این وقت شب ما رو برای چی خواستن؟ که بابام برگشت گفت من شما رو دعوت کردم خصوصی، پشت این پرده دخترم زهرا نشسته،
شما رو خواستم بهتون بگم فاطمه پاره ی تن منه. شما رو دعوت کردم بگم فاطمه روح بین دو پهلوی منه. شما رو دعوت کردم بگم آزار زهرا آزار منه، آزار من، آزار خدا. هم بعد فرمود من دیگه با شما دو تا حرفی ندارم، تا قیامت در دادگاه خدا پیش بابام بگم شما دوتا رو صدا بزنم، به بابام بگم از اینا بپرسید من و علی چه کرده بودی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم عید جیوشنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اللهم عید و انصر و احفظ امام زماننا برحمتک یا